پیشرفت بکنیم به قیمت نابود شدن چند تا ملت دیگه. اینو ما قبول نداریم. اونجور پیشرفت، پیشرفت ظاهری موقت مادی است، اما پسرفت انسانی است. اما همه پیشرفت غرب و شرق و اونها محصول این نیست، همش محصول دزدی و تجاوز و غارت نیست. یه بخش بسیار مهمیش اتفاقا نتیجه رفتار درست اقتصادی است که 100% مکتبیه، با مکتب ما سازگاره. حالا اونا عمل میکنن ما نمیکنیم. وقتی اونجا یک کسی، بعضی از این کشورها یک کسی یک کاری بهش میسپره، این دیگه دقیق اون کار انجام میده، کاری نداره بغلش داره کارشو درست انجام میده، مگه من باید کارمو درست انجام بدم؟ و الا اخراجم میکنن و الا حقوقم کم میشه، توبیخ میشم. ولی یک جایی مثل ما هر کسی رو مسئول یک جایی میزنن، همش مواظب به بقیه، میگه اون کارشو درست انجام نداده، این فلان که خوب که به کار خودش کار نداره. امام میگه آقا اگر هر کسی همون مسئولیتی که به عهده خودشه همون رو درست انجام بده، کار مملکت درسته. ولی ما هر جا هستیم هممون، نه خیلیامون، هر جا هستیم اون کاری که به عهده ماست اون رو درست انجام نمیده، هی میگه مواظبی، آی اون کارشو نکرده، آی اون بد کرده، همه رو تقصیر بقیه میندازی، خب عقب میمونی. پس ببین هر دو عامل پیشرفت، پیشرفت مثلا غرب به لحاظ اقتصادی در 200 سال اخیر، هر دو عاملش، چه عامل مثبت چه عامل بدش، خوبش و بدش، اینا هیچ کدوم با ایدئولوژی ربطی به این مسئله نداره. چون اولا بدون دزدی و جنایت علیه بقیه بشریت هم میشود پیشرفت کرد و باید او پیشرفت انسانیه، ما مکتبمون با اون نوع پیشرفت تعارض داره. ولی علت اصلی پیشرفت 70% شد همون چیزایی که این ایدئولوژی ماست: احترام به مالکیت خصوصی، رقابت اقتصادی ولی رقابت سالم و شفاف، نظم، مسئولیت پذیری، تحویل درست کار، رعایت زمانبندی، مدیریت قوی علمی در عرصه اقتصاد و علم و تولید، مدیریت صحیح شبکه تولید و توزیع، کنترل مصرف. اینا یک اقتصاد رو جلو میبره، نه که بگه آقا شعارهای انقلاب اسلامی رو بذار کنار، همونجوری اقتصاد خودش این مرتبه طلب بیام تو میره بالا روش میکنه. اینجوری نیست آقا جون، باید زحمت بکشی، مدیریت منابع داخلی رو درست باید بشناسی، درست تخصیص منابع بدی، درست تقسیم کار کنی، کار کنیم بیشتر کار کنیم کمتر بخوریم. هر ملتی که بر دنیا به لحاظ اقتصادی مسلط شده مدت ها زیاد کار کردن و کمتر مصرف کردن. نمیتونی مصرفت از تولیدت بیشتر باشه پیشرفت بکنی، نمیتونی صادراتت از وارداتت بیشتر باشه پیشرفت بکنی، نمیتونی ترجمت تو حوزه علم از تولید علمت بیشتر باشه پیشرفت بکنی. بعضیا میگن که این پیشرفتی که بعضی از آقایون دوستان میخوان اینه که آقا ما همینطور تنبل و بی برنامه و مفخور باشیم پیشرفتم بکنیم. بعد میگم خب نمیشه، میگه بله نمیشه، برای که میگین مرگ بر آمریکا نمیشه. نه آقا، برای که جناب علی و بنده و ما و شما تنبل تشریف داریم نمیشه. و اما این مثالی که راجع به چین زدید، اتفاقا چین، حالا چین که از یک جهاتی پیش رفته، از یک جهات دیگه نیست که الان چند سری کالای چینی که خیلی از کالاهاشون اینجوری اعتبار نه، ولی خب بلاد کمی بازارا رو پر کرده چون ارزون در میاد. حالا چین اشکالاتی بهش وارد اساسا، اما من با اشکالات کار ندارم، همین نقطه مثبت چین رو میگم. بله، کشوری که توانست یک میلیارد و خورده جمعیت رو که سرریز جمعیتشه، چند برابر جمعیت ماست، بدون نفت و گاز و منابع مفت، کسانی که از گرسنگی همدیگر رو ممکن بود بخورن، چون چینی ها میدونین هرچی تکون بخوره میخورنش، کرم، نمیدونم خرچنگ، مار، قورباغه، میمون، نه هرچی، و قشنگ به سیخ میکشن تف میدن و مثل که توی چیزا مرغ و اینا رو میذارن پشت ویترین و اینا، توی ویترین های اینا چینی ها پشت ویترین مثلا شما میمون، مار اینا میبینی هست، همه چی هست. اما این مدیریت ارزه داشته، این مدیریت توانست به جایی که یک میلیارد و خورده جمعیت همدیگر رو بخورن و از گرسنگی بمیرن، تقریبا تمام بازارهای جهان رو در پنج قاره توانست فتح بکنه. منتها حالا سوال، یک مقالطه بعدی، مقالطه چهارم پنجم اینجاست. چین به خاطر اینکه اولا مارکسیزم خودش جداگانه منشأ عقب ماندگی هست اصلا. این درسته، ممکنه در مورد چین هم صدق کنه که ترک مارکسیزم مؤثر بود در اینکه اینا شروع کنن روش اقتصادیشون تغییر کنه. نکته بعدی اینه که مارکسیزم خودش سرمایه‌داری است، نه ضد سرمایه‌داری، منظور سرمایه‌داری دولتیه، سرمایه‌داری حزب حاکمه، سرمایه‌داری مردمی نیست، بخش خصوصی نداره. ولی سوم اون نکته که از همه مهمتره میخوام اینو عرض کنم، چین اگر چین یا امثال چین اگر کسی توانسته باشه بازارهای جهان رو فتح بکنه به خاطر چی کارو کرده؟ یعنی منشأ این چیه؟ بله، عقل معاش، مدیریت، مدیریت نیروی کار. چون مزیت نگاه کرد، مزیت نسبی چین چیه؟ آدماشه، نیروی کاره، نیروی کار ارزان و مجانی زیاد داره، 1 میلیارد آدم علف. تمام بازارهای جهان آدم فرستاد ببینه، گفت ما تو صنایع بزرگ و خیلی تخصصی و علمی اونجا مزیت نسبی نمیتونیم رقابت کنیم فعلا با غرب، ولی مردم 80% پول جیبشون رو برای نیازهای روزمره شون دارن میدن. آدم فرشته گفت برین تمام بازارهای جهان رو ببینید چی میخوان مردم، میرن از صبح که از خونه میان بیرون تو مغازه ها چی میخوان، کاری هم نداره چیه، از عروسک تا تلویزیون تا مثلا میاد اینجا میگه اینا با مهر نماز میخونن، مهر و تسبیح، کاری نداره چیه، همه چی میسازه، خونه ها رو محلات تقسیم میکنه، میگه آقا این نمونه جنس، این هم سرمایه اولیه، باید از اینا برای من اینقدر تأمین بکنی. یعنی دولت در خدمت ایجاد ارتباط بین مردم، نیروی کار ارزان در کشور با بازارهای معمولی جهان این کار کرد، به خاطر این موفق شد. ما هم همین رو میگیم. خب شما هم تو ایران مدیریت اقتصاد کشور تو ایران باید ببینه مزیت نسبی ما چیه. در چین نقطه منفیشی بود که اصلا نفت و انرژی و اینا به اصولت نداشت که بخواد، به قدر کافی نداره اصلا، باید وارد کنه. یا مثلا ژاپن مزیت منفی نقطه ضعفش اینه که زمین نداره اصلا، جمعیت زیاد زمین ندارن. خب اون میفهمه تو ژاپن با ای که زمین نیست و با اون وضعیت هوایی مزیت نسبی ژاپن مثلا کشاورزیش نیست، یه چیزی یک جای دیگه باید سرمایه گذاری. خب هر اتفاقا بحث ما اینه که آقا به جایی که بگی آقا ایدئولوژی زدایی کنیم و شعارهای انقلابی که میگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اینا نگذاشته ما پیشرفت اقتصادی بکنیم، نه خیر، اتفاقا غرب از ما و شما تو شعاراش خیلی ایدئولوژیک تره. شما ببین آمریکا و اسرائیل 50-60 سال حرفاشون رو عوض نمیکنن، شعارهای ایدئولوژیکشون رو میدن. او میگه صهیونیسم اسرائیل باید باشه، این میگه شعار اقتصادیه. شما فکر میکنی اسرائیل این روشی که داره عمل میکنه اینا اقتصادیه؟ این حمایت مطلق غرب از اسرائیل اگه یک زمانی اقتصادی بود الان اقتصادی نیست، الان اتفاقا خلاف منافع اقتصادی غربه. الان اسرائیل مگر کاراش اقتصادیه؟ الان اینا اسرائیل رو به خصوص توی سالهای اخیر، دهه اخیر، فقط برای این نگرش میدارن که میگن آقا ما شعار ایدئولوژیک دادیم پاشوهای میشتیم. الان اسرائیل برایشون اقتصادی نیست، اسرائیل الان برای غرب خیلی صدمه داره، وجود بقای اسرائیل از این به بعد به نفع غرب نیست به لحاظ اقتصادی، ولی اون میگه ما یه اتوریته، یه اقتدار، یه پرچمی بردیم بالا، این باید بمونه به هر قیمتی. لذا خود غرب اصلا اقتصادی محض عمل نمیکنه، البته تهش منافع اقتصادیه دنیاست، ولی ابزار غیر اقتصادی رو ترک نمیکنه، شعاراشو عوض نمیکنه. اگه کسی دقت کنه آمریکا در 35 سال برید ببینید اصلا شعاراشو عوض کرده، کاری نداشته ظاهرا به نفع اقتصادیش هست یا نیست، البته در واقع ملاحظاتش میکنه ها. اما آمریکا اگر کسی جایی دیده که بگه شعارهاشو عوض کرده به خاطر منافع اقتصادیش فقط، به ما نشون بده. از اول گفتن همشون آمریکا و اروپا، میگن اسرائیل خط قرمز ماست، میگن ایدئولوژی انقلابی اسلامی تروریسمه، میگن تو حوزه اقتصاد شعارهایی که میدن تعبیرشون از حقوق بشر، دموکراسی، اینا هم حرفای ایدئولوژی که دیگه هیچ کدوم عوض نکردن. وقتی طرف مقابل شما که اصالت دنیاست و فقط به منافعش فکر میکنه، شعار ایدئولوژیکش تغییر نمیده، حتی هزینه موقت میپردازه چون میدونه تهش به نفعشه، به نفع اقتصادیشه، چون میدونه اگر اعتبار ایدئولوژیکش رو در دنیا از دست بده دیگه نمیتونه منافع اقتصادی خودش هم تأمین کنه، چون میدونه اقتصاد از ایدئولوژی و سیاست و شعار و اینا جدا نیست، همه با هم برای شما قدرت ایجاد میکنه، اینا رو اونا میفهمن. اونا تا آخر ایدئولوژیک حرف میزنن. چرا ما ایدئولوژیک حرف نزنیم؟ ایدئولوژیک شعار دادن اصلا مانع رشد اقتصادی نیست، بی ارزگی مانع رشد اقتصادی است، بی برنامه بودن. اتفاقا چین که اینا مثال میزنن دلیلی به نفع ماست، علیه ایناست. برای که نشون داد، چون چین که پرچمش که عوض نکرده، که کمونی میگه ما کمونیستیم، با این که کمونیستی نیست ولی میگه ما کمونیستیم. هرگز هم نگفته ما نظام سرمایه‌داری رو قبول داریم و وارد نظام سرمایه‌داری شدیم، حل شدیم. پس شعارش رو عوض نکرد، اما در عمل یک اتفاقی افتاد و او این که دو تا خطای اقتصاد مارکسیستی رو حذف کرد، ولی تن به اعلام نکرد ما نظام سرمایه‌داری. و از اون مهمتر، علت اصلی تحول اقتصادی در چین، علت اصلیش حتی ابدا تغییر ایدئولوژی نبوده به این معنای عامی که اونا میگن ها، علت اصلیش این بود که نشستن گفت آقا ما 1 میلیارد آدم داریم، شغل نداریم، نفت نداریم، گاز نداریم، تخصص علمی در تکنولوژی های تکنولوژی، تکنولوژی برتر در سطح رده یک جهان نداریم، چیکار کنیم؟ بعد گفت خب اینایی که نداریم فهمیدیم، ولی حالا ببینیم چیا داریم. نشستن به داشته هاشون فکر کردن، نه به نداشته هاشون. بعد نگاه کرد گفت 1 میلیارد نیروی کار ارزان داریم، قدرت رقابت در صنایع کوچک رو داریم. بعد فرستاد تمام بازارهای جهان رو، گفت ببین آقا مردم چی میخوان چی میخرن، همونا رو بیار اینجا، مدل بردار، عین اون مدل رو اینجا میسازیم، تقسیم کنیم بین طبقات اقتصادی. آقا ما از شما از این محلات میخوایم سالی برای ما 500,000 تا اینجور عروسک درست کن، تو اینو درست کن، تو این قطعه رو درست کن، تو تلویزیون درست کن، تو فلان کن. رضا الان شما میبینی هر کس هر جای دنیا میره میخواد سوغاتی بیاره روش نوشته Made in China، اصلا مهم نیست شما کدوم کشور رفتی، بازارش جنس چینیه. شما فکر نکن فقط تو ایران کارخانه‌های تولیدی شما از کفش و مبل و چی و اینا ورشکست میشن به خاطر چینیا، تو غربش هم همینجوره، همه جای دنیا همینجوره. اینه. پس این اتفاقا چین یک تجربه خوبیه که نشون میده با 1 میلیارد آدم گرسنه بدون منابع نفتی، بدون که تسلیم بشی در برابر دیگران بگی فلان، بگی آقا ما پرچم کمونیستیمون رو آتش زدیم، ولی با مدیریت درست تونستی هم مردمتو سیر نگهداری، هم بازارهای جهان رو بگیری، هم اقتصادت اتفاقا شده یک قدرت سیاسی برات. ببین چین الان قدرت، کسی از چین به عنوان ارتش چین و نظامیگری چین نمیترسه، تهدید نمیکنه، اصلا کسی این شعارا رو نمیدن، ولی خود اقتصاد درون، اینو میگن اقتصاد درونزا، یعنی رو داخل برنامه‌ریزی کرد، توانست در جهان تأثیر بگذاره. خب همین قدرت اقتصادی الان یه پشتوانه برای قدرت سیاسی چین. من حالا دارم نقاط مثبته، چون اینا به چین مثال زدن، من نقاط مثبتش گفتم، ولی نقاط منفی در چین یکی دوتا نیست. این که میگن آقا اونجا تا یه کسی فساد اقتصادی میکنه اعدام میکنن اینا، که البته کار خوبی اگر این کار بشه، ولی اینا ظاهر قضیه است. رشوه و فساد و پارتی و اینا همه در حکومت، در شرکت های چینی اینا قوقا میکنه. این حرفا رو چون از نزدیک اینا رو با اینا خودم صحبت کردم، این همه چی نیست، ایناش هم باید دید، اوناش هم باید دید، ولی من رو نقطه مثبتش، اینا رو نقطه مثبتش دست گذاشتم، من هم نقطه مثبتش عرض کردم. میگم اتفاقا این دلیلی به نه برای ماست، نه دلیلی برای شما، این دلیل علیه شماست، این دلیل علیه شماست که نشون میده در سختترین شرایط با جمعیت زیاد بدون نفت، با برنامه‌ریزی صحیح و تلاش و اتصال درست نیروی تولید داخلی با خارج، شما میتونی ضعفتو تبدیل کنی به نقطه قوت. ما که این جمعیت نداریم، این همه هم نفت داری، اگه این نفت نبود چیکار می‌خواستی بکنی؟ بله. یک نکته دیگه هم راجع به روسیه مثال زدن، یکی از مثال‌های دیگه‌شون روسیه، میگن که روسیه کمونیسم رو علنا گذاشت کنار، ولی و روابط گسترده‌ای هم با اقتصاد غرب داره، منتها چون نفت و گاز داره و جمعیتش هم زیاد نیست نسبت به چین و این حرفا، سیاست خارجی شد در حد چین تغییر نداده، ولی شعارهای کمونیستی و ایدئولوژی که گذاشته کنار، شعارهای ناسیونالیسم روسی رو پرچمش رو برده بالا و کشورش بزرگه، منابعی داره و هنوز یه فاصله استراتژیک با غرب داره، با اونا درگیر رقابت میکنه، تسلیم اونا نشده، با اونا داره مبارزه میکنه برای منافع مادی خودش البته. و اینکه اروپا یک سوم گازشو یعنی انرژیشو و شرق اروپا 60% انرژیشو داره از روسا میگیره، این باعث یه قدرتی اهرم قدرت در اختیار اوناست که به براشون مسئله بازارهای سرمایه‌داری و تکنولوژی غرب مسئله اول و اولویت نباشد. خب حالا چی رو ثابت کرد این مثال روسیه؟ چی رو به ما ثابت میکنه؟ اگر میخوای نتیجه بگیری چون اینا کمونیسم و ایدئولوژیشون رو گذاشتن کنار هنوز سر پایان، که خب خودتون اینجا جواب خودتون رو دادید، خودتون میگید که اولا اینا ایدئولوژیش عوض کردن، ولی ایدئولوژی رو کنار نگذاشتن، ایدئولوژی مارکسیسم تبدیل شد به ایدئولوژی ناسیونالیسم روسی، پس ایدئولوژی که سر جاشه. زمینه که عرض کردم خود غرب از همه ایدئولوژیک تره، پس صرف مطلق ایدئولوژی مانع پیشرفت نیست اصلا. من دارم چتکه مادی طبق خودشون میندازم ها، ولی اگه بخوایم از منظر اسلامی به قضیه نگاه کنیم، انسان شریفتر از این حرفاست که اینجوری راجع به انسان حرف بزنی که همه چی رو به شکم و زیر شکم آدم وصل بکنی، اونجا بشه منبع ارزش گذاری برای همه چیزت، فهرست ارزش و ضد ارزش تو به جایی که بالاتنه باشه پایینتنه باشه. اینا انسان رو واژگون کردن، برعکس میکنن، شکم میاد بالا جای کله رو میگیره، مغز و قلب میره پایین. اینا انسان رو سراتر کردن، اصالت رو میدن به منافع مادی و شکم و شهوت و اینها. خب خدا آدم رو ایوری آفرید، این بالا کله قلب، تفکر، عقلانیت، مغز، احساس، مدیریت، شکم و اینا پایین تره. اینا میخوان انسان رو برعکس، میگن بالانس بزنی، کل جامعه بالانس بزنه، براتون برنامه‌ریزی کنیم. کله پا، واژگون، دنیا رو برعکس ببین اینجوری. خب این که ما حالا فرض رو برای گذاشتیم، ما هم بالانس برای بالا، ما هم کله پا شدیم، داریم از منظر کله پایی داریم نگاه میکنیم به مسئله فعلا. اگر فقط چرتکه مادی بندازی که این درست نیست، چون ماده هدفی عالم نیست، ماده وسیله است، معنا هدفه، ولی اگرم کله پاشیم مثل شما معکوس به عالم نگاه کنیم، بازم محاسباتتون غلطه. خب این که روسا توانستن در برابر غرب استقامت داشته باشن و فاصله شون حفظ بکنن، هضم نشن، خودتون میگید اولا ایدئولوژی رو حذف نکردن، تغییر ایدئولوژی دادن، کمونیسم شد ناسیونالیسم. ثانیاً میگید آقا چون در داخل منابع قدرت و ثروت داشتن توانستن هضم نشن. خب ما هم که همین رو میگیم که اینم شد یک دلیلی علیه شما. خب مگر ایران این مزایا و امکانات و قدرت رو در داخل نداره؟ میگی نفت و گاز، خب نفت و گاز ما که بیشتره که، کمتر که نیست حداقل که. میگی یه قدرت ذخیره قدرت داخلی داشتن، خب مگه ما نداریم؟ حالا جمعیت ما کمتره، کشور ما کوچکتره، ولی قدرت ما به نسبت به جمعیت ما اتفاقا خیلی بیشتر از روسا و چین. به شما بگم امروز ایران در سیاست منطقه جهان اسلام از شمال آفریقا تا هند، ایران یک ابرقدرته. یعنی تأثیر ما در این مناطق از روسیه و چین بیشتره، ما تعیین کننده تریم. امروز ایران انقلاب اسلامی یه ابرقدرته. ای حاجی عیسی هست، خادم امام بود و اینا، ایشون میگفت که یه وقتی امام داشت تو حیات خونه قدم میزد، مرحوم سید احمد هم کنارش بود، منم آمدم چایی اینا بدم که با اینا داشتم قدم میزدم، بعد مرحوم سید احمد گفت که آقا دنیا دست دو تا ابرقدرته، ما با اینا چیکار باید بکنیم؟ تا اینو گفت امام گفت نخیر، سه تا ابرقدرت، سومیش ما. ببین یک کسی که اینجوری داره نگاه میکنه که حالا آمریکا بیشترین، آمریکا و روسیه شما میدونین از لحاظ وسعت اینا بزرگترین کشورهای جهانن و بیشترین جمعیت ها رو اینا با چین و هند دارن. ایران به لحاظ وسعت و به لحاظ جمعیت یک صدم جهانه، از یک صدم هم گاهی کمتریم ما. ولی امام آخ اونا دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، نصف دنیا دست آمریکا بود، نصفش دست روسا شوروی بود. تو اون لحظه میگه دنیا دست دو تا ابرقدرته، امام میگه نخیر، سه تا ابرقدرت. از این به بعد ما نفر سومیم. دنیا وقتی بخواد تصمیم میگیره، از حالا سه نفر باید تصمیم بگیرن، نه دو تا. خب یکی به یک ملت اینجوری نگاه میکنه که اقتصادش هم بد رشد خواهد کرد، علمش، ایدئولوژیش، نظامش، سپاهش، همه جاش، ارتشش، دانشگاهش، یه خودشو تطبیق میکنه، میگه قرار ما یکی از سرور قدرت جهان باشیم. یه جور دیگه نیم، خب الان یه قدرت سیاسی ایدئولوژیک و انقلابی هستیم، یه ابر قدرتیم تو دنیا، به لحاظ نظامی یه قدرت مطرح جهانی. ما تنها کشوری که اینا نمیتونن بهش حمله کنن ایرانه، اشغال نمیتونن بکنن ما رو، کشور غیر اتمی نمیتونن. اگه همشون هم با هم جمع بشن ایران رو نمیتونن اشغال کنن، ولی هر کشور دیگری که بخوان اشغال میکنن. تازه اینا از عراق و افغانستان و فلسطین، غزه و لبنان هم خودشون میگن ایران بیرونشون کرد، راستم میگن. خب پس یه قبر قدرتی، یه قدرتی. نفت و گاز هم که میگه او داره، خب ما هم که داریم که. پس چی نداری؟ چرا آسیب پذیری؟ چرا میترسیم؟ چرا میگه آقا حرفامون رو بذاریم کنار تا وضع اقتصادمون خوب بشه؟ اولا هرچی شما شعارا و عزت اقتصادیتون رو بذارین کنار، هی به اینا علامت بدید که آقا ما نمیتوانیم، بر اونا پررتر میشن، بر شما مسلطتر میشن. دو تا منطقه، یکی میگه ما میتوانیم، یکی میگه ما نمیتوانیم. یکی میگه ما جزء ابرقدرت‌های جهان باید باشیم و هستیم، یکی میگه ما قدرت کوچیکیم، قدرت‌های بزرگ جهان اون طرفن، ما قدرت کوچیک ناچیزی، ما هم زیر سایه خودتون بپذیرید. این دعوا از اول انقلاب بوده، این حرفای تازه‌ای نیست که. یکی میگه وا بدیم شعارهای انقلابی ایدئولوژیک بزنیم کنار، بگیم آقا ما هم جزء شما هم تسلیم، ما هم تو اردوگاه شما، وقت پیشرفت می‌کنیم. این منطق میگه آقا جون راه پیشرفت وا دادن نیست، اعتراف به نقطه ضعف نیست، تلاش برای حل نقطه ضعفه، تکیه رو نقاط قوته. میخوای پیشرفت کنی، راهش این نیست که هی به دشمن بگی آقا ما ضعیفیم، ما آسیب پذیریم، شما میتوانید، ما نمیتوانیم. راهش اینه که بگی شما نمیتوانید، ما میتوانیم، شما هم بتوانید، ما هم میتوانیم. این دیگه حداقل. راهش اینه که بری مصرفتو درست کنی، تولیدتو درست کنی، ارتباطاتو برقرار کنی، زحمت بکشی، نظم و اینا. راهش این نیست که شما خیلی اون شعاراتو بذاری کنار، اونا قانع میشن. شعارات بذاری کنار، بعد میگه که شعاره دیگه هم هنوز او تها هست، اونا رو هم باید بذاری کنار. بعد شعارات میذاری کنار، میگه خب یه چیزی هم باید بگی، باید بگی غلط کردم. من عرض کردم، گفتم اگه اینا هی وابدی بری عقب، آخرش میگن باید بگید غلط کردیم که انقلاب کردیم، شاه رو برداشتیم. خب اگر قرار بود ما غلط بکنیم که از اول چرا انقلاب بکنی؟ چون همون اولی که گفتی مرگ بر شاه، در ضمنش مرگ بر آمریکا بود، چون شاه یعنی آمریکا، شاه که کسی نبود که. اینا میگن آقا هر چه صدمه اقتصادی خوردمون میخوریم به خاطر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. این دروغ محض. میگه هر کس علیه آمریکا موضع نگرفته تسلیم شده پیشرفت کرده. این از دو طرف دروغه. اولا ده ها کشور به شما نشون بدیم تسلیم مطلق غرب و آمریکا شدن و جزو بدبخت ترین کشورن به لحاظ اقتصادی. یک نمونهش همین مصر بیچاره است که هنوز انقلاب نکرده، کودتا شد، رفت به کارش دوباره عین قبل شد. چون رهبری، حالا بفهم ارزش ولایت فقیه رو، بفهم ارزش مکتب اهل بیت رو، که این همه انقلاب میکنن همش یا تبدیل شده به جنگ داخلی یا کودتا شد یا رو هوا. این انقلاب ببین چقدر کار بزرگی شد در انقلاب، و ملت ایران چه کار عظیمی کرد با این همه موانع و شدی قدرت جهانی امروز. متا نقاط ضعفمون رو برطرف بکنیم. خب حالا مصر که نوکر آمریکا بوده 30 سال، متحد اسرائیل بود، کمپ دیوید امضا کرد، امنیت اسرائیل رو حفظ کرد، ارتشش 100% در اختیار مستشارای آمریکایی و اسرائیلیه، پیشرفت کرد. 45% مردم مصر زیر خط فقرن، یعنی نصف ملت مصر نون شب ندارن. چند میلیون آدم تو قاره برید ببینید، تو قبرستونا میخوابن، همونجا بچه‌هاشون به دنیا میان. چند میلیون آدم. من همین چند وقت پیش کنیا بودم. کنیا یکی از کشورهای خاص افریقایی است که اکثر مردمش هم مسیحیان، به حساب نظام کاملا وابسته به سرمایه‌داری غرب، آمریکا و انگلیس، اونجا یکی از چیزهای خودشون میدونن. یه خیابون توی نایروبی پایتختش، چند تا خیابونه، چند تا برج و ساختمان می‌سازن. اینا همه جا همین دارن. تو فیلمای می‌بینید، فیلمای سینمایی وقتی میاد اول میره 4 تا برج و اینا نشون میده. این اصلا روالشون اینه، تو 4-5 تا خیابون یک 30-40 تا برج می‌سازن که هر کی نگاه کنه چشمش پر شه، بگه بابا ببین چه خبره. بقیه شهر نشون نمیدن. همین نایروبی چند تا خیابونش برج بلند و اینا، گفتن آقا ببین غربی ها آفریقا رو چیکار کردن. بعد شما برو چند کیلومتر دورتر، 2 میلیون آدم دارن تو حلبی آبادا زندگی میکنن، 2 میلیون آدم که نزدیکش ما میخواستیم بریم ببینیم، گفتن آقا حمله میکنن، همین کتشلوارتو در میارن گرسنه. 2 میلیون آدم داره تو همین نایروبی که مرکز مانور تجمل سرمایه‌داری غرب در اونجاست، 2 میلیون نفر گرسنه تو حلبیا دارن زندگی. 1.5 میلیون نفر از مردم بیچاره کشور دچار بیماری ایدزن، قربانیان سرمایه‌داری غربن. اینا رو به کسی نمیگن، وقتی منابع ثروت در اونجا داره میره به غرب. خب حالا کشورهایی که نوکر اینان، مرگ بر آمریکا نمیگن، روزی 4-5 وعده درود بر آمریکا و درود بر صهیونیسم میگن، اینا چه گلی به سرشون زدین؟ خب ایران خود ما زمان شاه که نوکر 100% شما بود، که 100 هزار مستشار آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی کل این کشور رو داشتن میچاپیدن، همه چی تحت دستور اینا بود، دانشگاهمون، سینماتون، نفتتون، ارتشتون، تلویزیونتون، اقتصادتون، واردات صادرات، همه دست اینا بود. چی بود زمان شاه؟ یک کشور درجه 3 عقب مونده، کاملا وابسته، هیچ تولیدی نداشته. اولا پس این همه کشوری داریم که در عمرشون مرگ بر آمریکا نگفتن، جرئت نمیکنن خواب مرگ بر آمریکا رو ببینن، این همه بدبختن. ثانیا از اون طرف خودتون دارید مثال میذارید، میگه آقا چین و روسیه تسلیم اینا نشدن، محو نشدن، ولی خب پیشرفت کردن. خب خودت دارید جواب خودتون رو میدین که ما که خیلی بهتر از اینا، ما که با این ما جمعیتی نداریم آقا. حالا که دیگه الحمدلله جمعیت هم میگن اینم که هست داره پیر میشه، از میگن از 15 سال دیگه تمام این مهد کودکا و کودکستانا همه میشه خانه سالمندان، از این بعد باید خانه سالمندان، خیرا برن خانه سالمندان بسازن، خانه سالمندان و قبرستان باید بسازن، چون دیگه ملت دیگه تا 15 سال دیگه ملت ایران میشه یکی از پیرترین فرسوده ترین ملت های جهان میشه، تا 15 تا 20 سالگی اتفاق میفته. خب حالا ما که مشکل جمعیتی نداریم، که تعدادش زیاد نیست ولی مصرف خوب میکنه همین جمعه کم. همین دوتا مثالی که خودتون گفتید، اینا میخوان از این مثالهای اینجوری نتیجه بگیرن که آقا شما باید، ما باید وابسته بشیم، دنبال استقلال در کنار پیشرفت نباشیم. ما میگیم همین دوتا مثالی که خودتون زدید، همینا جواب خودتون. خودتون میگید آقا این دوتا کشور از مزایای نسبی داخلی خودشون استفاده کردن، شرایط داخلیشون، امکانات خودشون، فرهنگ سیاسی، سنت‌های خودشون، و توانستن سیاست خارجی رو در خدمت منافع کشورشون قرار بدن، حزم هم نشدن، قدرت هم هستن همچنان. خب ما که همین رو داریم میگیم، ما میگیم آقا شما مدیریت اقتصاد کشور، نقاط قوت و ضعف کشور خودمون رو بشناس، اقتصاد درونزا در داخل اصلاح کن کارا رو، کار نکنیم تولید کننده کشاورزی و صنعتی کمرش بشکنه، مردم رغبت نکنن پول تو تولید بندازن، کار نکن تجارت صحیح جاشو بده به دلالی و دلال بازی، چون تجارت و بازرگانی لازمه برای یک کشور که کالا رو از تولید کننده برسونه به مصرف کننده مطابق با یک سود عادلانه. اما دلال بازی یعنی نیازهای کاذب ایجاد کردن، حق کشی، رقابت منفی و کلاهبرداری. خب شما تولیدت رو باید درست کنی، توزیع رو باید درست کنی، مصرفت و الگوی مصرفت رو باید اصلاح کنی، ادارات و بروکراسی اداری رو باید اصلاح کنی. به جای که این کارا رو بکنی، یک کار راحت تر میکنن، بگو که آقا بیام وا بدیم، بگیم ما نمیتوانیم. بعد تو فکر میکنی اگه شما بگید ما نمیتوانیم، اون وقت غرب میگه که خب حالا که گفتید ما نمیتوانیم، پس بفرما هر چی بخوای بهتون میدیم. نه آقا، اول بدبختیته. همین که بگی ما نمیتوانیم، میدونن سوارت میشن، میگن خب 14 پا بشین، میخوام سوارت بشم. چون ملتی که گفت ما نمیتوانیم سوار بشویم، میگن پس سواری بدهید، باید سواری بدی. اینا که وای نمیشن نگاهت کنن. آخرین نکته، یه مثال، یک بحث دیگه زدن اینا، مثال زدن به کره جنوبی و نمیدونم سنگاپور و برزیل و این حرفا، گفتن ببینید اینا اصلا سیاسی نیستن، شعارهای ایدئولوژیک و انقلابی هم نمیدن، ولی اقتصادشون بین المللی است. و اما در ایران از اول انقلاب اسلامی اقتصاد و سیاست خارجی رفت طرف کشورهای مستضعف، کشورهای جهان سوم که آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و این حرفا، و رفت به سمت نگاه داخلی و بومی به اقتصاد ملی، بعد جنگ هم یک کمی روابط تجاری با بخشی از اروپا و ژاپن و چین با بخشی از کشورهای اروپایی تغییر کرد، بهتر شد و اینا. منتها چون نفت محوریم، روابط اقتصاد خارجیمون صرفا خرید کالا و خدمات، اقتصاد ما مثل کره و سنگاپور و برزیل و اینا بین المللی نشد. اونا بین المللی شدن، روز صدور کالا و خدمات به بازارهای جهانی قفل کردن، ولی اقتصاد ما محلی و بومی مونده. و لذا شما ببین ایران صادراتش مثلا چند ده میلیارد دلاره، در حالی که کره جنوبی که از ما خیلی کوچکتره، نفت و گاز و هیچی هم نداره، چند صد میلیارد دلار صادرات داره. بنابراین اونها مدلی که پیشنهاد میکنن اینه. خب این اشکال هم عرض بکنیم جوابشه، چون این حرفا رو خیلی میزن از اول انقلاب دارن اینا میگن، این حرفا رو خیال میکنن حرفای روشنفکری مهمی و خیال میکنن اینا تابوه، ما میترسیم که اینا پخش بشه کسی بفهمه. نه آقا، اینا اصلا حرفایی که همه میدونن، اینا غریزه اولیه ما قبل عقل همینا رو میگه که تسلیم شو، هضم شو، به جایی که کار کنی، تولید کنی، منظم باشی، برنامه‌ریزی کنی، به جای حرفا ایدئولوژیتو عوض کن. نمیدونی که ایدئولوژیتو عوض کنی چیزی بهت نمیدن، بیشتر تحقیر میشی. الان که رو تو حساب میکنن، به تو امتیاز میدن، اتفاقا داری نون ایدئولوژیتو میخوری. والا اقتصاد ما که یک اقتصاد تعیین کننده جهانی نیست که بگیم دنیا الان معطل تولیدات کارخانه های ما و ایناست، اینجوری که نیست. پس الان از چی ما میترسن اینا؟ چرا رو ما حساب میکنن؟ چرا حساسن رو ما؟ اتفاقا به خاطر همین ایدئولوژیته، به خاطر قدرت انقلابی و مکتبیته. تو هم نقطه قوتت همینجاست، میخواد این رو از دست بدی، به جایی که اون نقطه ضعف تو بری درست کنی تو مدیریت اقتصاد، میای نقطه قوت تو که ایدئولوژی و این شعارها و این پیروزی‌ها و دستاوردهای بزرگ داشته و یک ملتی پای این حرکت ایستاده، اینو میخوای نفیش کنی. اینا نمیفهمن که از همین راهپیمایی 22 بهمن شما باید، شما که فقط اقتصادی فکر میکنی، حداقل از همین راهپیمایی استفاده اقتصادی تو برو بیرون بکن. چون هیچ کشوری تو دنیا نیست که این همه جمعیت بیاد تو خیابوناش و یک صدا بگه ما پای حرکت هستیم. در دنیا چنین چیزی نمونه دیگه نداره. به شما بگم اگر کسی در یک کشور دیگر دنیا نشون داد که یک حکومتی، یک انقلابی بعد از 35 سال بتونه این همه ملت رو بکشه تو خیابون در دفاع از خودش، با اینکه همه هم خیلی ها منتقدن، مشکل دارن، ولی همه پاش وایستن، در دنیا فقط در ایران یه اتفاق میفته. خب شما چرا از این قدرت، از این قدرت ایدئولوژیک انقلابی مردمی چرا از این استفاده نمیتونی بکنی درست در جهت پیشرفت اقتصادیت؟ به دنیا بگی آقا ما اینقدر پایگاهمون قویه توی کشور، کدومتون همچی پایگاه مردمی دارید؟ خب اینو تو اگر عرضه دارین شماها، مدیریت اقتصاد کشور ما داری چند، من با افراد و دولت خاصی کار ندارم، اما بحث سیاسی نمی کنم، کلی دارم عرض می کنم، با این طرز فکر دارم حرف میزنم. اگر اینه شما از این استفاده عرضه داری، از این مزیتت استفاده کن در جهت کار اقتصادی، چون که اونایی که هر مزیتی دارن از همو استفاده کردن. شما مزایای زیادی داری، یک منبع اصلی انرژی در جهان ما، یک ملت باهوش، یک ملت پایکار، یک ملت مقاوم، اکثرشون. شما اگه مردم درست آموزش بدی، درست گرا بدی، درست سیگنال بدی، مردم درست هم آقا این مردم نشون دادن چجور اصلاحات میتونن انجام بدن در خودشون. تا چند سال پیش رانندگی های ما واقعا تا 10 سال پیش یه جوری دیگه بوده، البته من که هنوز همون جوری شما رو نمیدونم، ولی اکثر مردم کمربند بستن اصلا مسخره بود توی کشور. خب الان تو تهران ما هر کی میبینیم غیر از من و بعضیا چند نفر دیگه کمربند میبندن. خب یک ملت نشون میده، بهش میگن آقا جمعیتت زیاد شده، کنترل کن، یه مرتبه ترمز میکشه، البته یک جوری ترمز میکشه که باز از اون ور میخواد بیفته. این ملت اگر درست با اینا حرف بزنید، درست تقسیم کار کنید، درست مدیریت بکنید، این ملت ایران یکی از، من نمیگم بهترین ملت جهانه، یکی از قوی ترین و مستعد ترین ملت های جهان است برای هر تحولی در هر حوزه ای. خب این ملت تو تحریم مطلق تونست سرعت اول رو در تولید علم به دست بیاره. ما 11 برابر متوسط جهان سرعت رشد علمیمون بوده تو همین تحریم علمی. هر المپیاد علمی تو دنیا برگزار میشه، جز به چند رده اولش بچه های ما هست. خب این ملت نشون داد با دست خالی در برابر دنیا تو جنگ جهانی سوم، جنگ 8 ساله ما بود، چون اون طرف تمام دنیا بود، این طرف بچهای ما. نشون دادیم ملت با دست خالی بچهای ما ایستادن و جنگو بردن. چرا روی این ملت کم حساب میکنی؟ چرا تحقیر میکنی خودتون رو و این ملت رو؟ یک نکته دیگه هم راجع به همین کشورایی که مثال زدید، آقا کره جنوبی و سنگاپور و فلان و اینا که کشورای مستقل نیستن. حتی ژاپنش هم اینطوری، اینا میدونین اینا دولت مستقل ندارن، اینا قانون اساسیشون آمریکا نوشته، اینا همه کشورای تحت اشغال آمریکایان. اینا یکی از کارخانه های نظام سرمایه‌داری، یعنی نظام سرمایه‌داری غرب چند جای جهان کارخانه زده، یکی از کارخانه هاش، مجموعه های کارخانه هاش هم توی این کشور هست. اینا اساسا استقلال اقتصادی ندارن، یعنی سرمایه‌داری آمریکا یه بشکن بزنه اراده کنه قضیه جدی باشه ها، نه رقابت بین چهار تا شرکت شرقی و غربی، اون رقابت تو حساب شده، اما اراده کنه حاکمیت سرمایه‌داری در غرب، امروز اراده کنه، فردا اقتصاد کره جنوبی و سنگاپور و حتی مالزی و اینا همه کلا فلج و خوابیده. اصلا اینجوری نیست که اینا دارن با غرب رقابت میکنن، اینا جزوی از اونها هستند. یا رفته طرف چهار تا خیابون تو دبی و نمیدونم ابوظبی و کجا دیده، آقا بیام ببینین چه خبره، چه خبره؟ اینا اصلا چهار تا خیابون آباد میکنن، پشتش برو ببین چه خبره. ثانیا این خیابونا رو خودشون آباد نکردن، پول مفت نفت رو میدن، ساختمون و پاساژش اونا میان براشون میسازن، جنسش هم اونا میارن، نفتش هم میبرن. شما چه کاره این اصلا؟ تولید چه تولیدی دارید شما؟ خود غربیا گفتن ما اگر بندرای کشورهای عربی رو، یعنی عربستان و امارات و قطر و اینا، بندراشون رو فقط یک هفته ببندیم، اینا سقوط میکنن، تسلیم میشن. چیزی ندارن. اینا رو برای ما الگو میکنی؟ نکته بعدی، اون نقطه مثبتی که در کره جنوبی و سنگاپور، حالا نقاط منفیش رو گفتیم، نقطه مثبتش، اون نقطه مثبتی که در اینا هست، اون چیه؟ اتفاقا اینم باز دلیل علیهش مدیریت اقتصادیه، اینم مقصرش ایدئولوژی ما نیست، مقصر مدیریت اقتصادی کشوره. که چطور یک کشور مثل ژاپن، کره جنوبی، که یا ژاپن همزمان با ما صحبت به حساب اصلاحات اقتصادی و تکنولوژی و اینا رو شروع کرده، به لحاظ تاریخی همزمان، شاید در ایران شاید زودتر هم شروع شد. خب چی شده که اینا؟ ببین اگر کسانی پیشرفت صنعتی رو در چند تا کشور مثل ژاپن و کره جنوبی و نمیدونم سنگاپور و هر شبت که مالزی و اینجور جاها میبینن، چه نتیجه میخوان بگیرن؟ ما اینجا چند تا جواب دادیم. یک، اولا این پیشرفت مستقل نیست. لحظه‌ای که سرمایه‌داری قبل اراده کنه، بانکای سرمایه‌داری اراده کنه، اینا فرداش فلجن. این مهاتیر محمد که پدر مالزی جدیده، ایران آمده بودش چند سال پیش، یاد تونی یه مرتبه اقتصاد مالزی کلا چند یک شبه فرو ریخت. گفت ما خودمون نمیدونستیم چقدر راحت میپکیم و اقتصاد ما چقدر آبکیه و کنترلش دست ما نیست، بیرونه. چون یه لحظه نظام سرمایه‌داری غرب خودش مشکل پیدا کرده، دچار تورم و بحران‌های شدید شده، برای همین هی جنگ را میندازه، هی میزنه زیر میز. موج بحران اقتصادی سرمایه‌داری غرب موجش به ما رسید. ظرف سه روز تمام بنیان‌های اقتصادیمون ما دیدیم رو هواس، چقدر پوشالی هستیم. پس اولا استقلال اقتصادی واقعا وابستگیه. ثانیا نقطه مثبتی که در اینا هست چیه؟ آیا گوش کنیم، اینا مهمه، اینا جواب بعضی از شبهات هست. شبهات، همه شبهات کلامی و فلسفی و معرفت شناسی نیست. بعضی شبهات که بعضی از ذهناشون رو فلج میکنه، روح تسلیم و سازش رو ایجاد میکنه، نشر میده، این شبهاته که مغالطه است. نکته جواب بعدی به اینا، آقا جون در همین چند تا کشوری که مثال میزنید، اینا اگر در حوزه صنعت پیشرفت کردن، بخشی از بازار جهانی رو به دست آوردن، صادراتشون اینقدره، آیا علتش اینه که ایدئولوژی ندارن یا اعلام ایدئولوژی نمی کنن، یا علتش اینه که داره کار میکنه، زحمت میکشه، نظم داره، ظرفیت های داخلی رو ایجاد کرده؟ علتش دومیه نه اولی. میدونی مثل چیه؟ مثل یک کسی به من یه روز میگفت که آقا شما فکر نمی کنید که مثلا الان اقتصاد غرب در 200 سال اینا اینقدر پیشرفت کرده، علتش این بوده که اینا گفتن مذهب رو بذاریم کنار، علتش فلان. گفتم اینجور استدلال جناب علی مثل که مثلا یک کسی داره خوب رانندگی میکنه ولی در این حال کچل هم هست، بعد بگن آقا شرط رانندگی خوب کچلیه. خب آقا این آقا کچله چه ربطی داره به رانندگیش؟ شما اینجا مغالطه میکنی، مفاهیم رو با هم مخلوط میکنی. اگر این کشوری که شما میگی اولا همش مثبته که گفتیم منفیش هم چیه، اما اگر فرض کنیم مثبتاتش، اگر این کشور اگر تو ژاپن یا توی فلان کشور داره تولید صنعتیش بالاست، علتش اینه که مدیریت کارخانه داره درست عمل میکنه، نیروی کار داره درست عمل. شما میدونید کارگرای ژاپنی بین کارگر و کارفرماشون، من دیدم اینو، اصلا رقابت نیست. یعنی حالا نمیگم اصلا، یعنی من تا جایی که دیدم رقابتی ندیدم. یعنی کارگرش جوری کار میکنه که میگه اگر شرکت کمپانی ما سود کنه عزت منه، مثل خانواده هم تعریف میشن. بعد یک رقم بالایی از خودکشی در ژاپن، خودکشی کسایی که بیکارن، بیکار میشه خودکشی میکنه. خب الان من نمیگم اگه کسی اینجا کار نمیکنه بره خودکشی کنه، ولی شما از یک جهت این خودکشی اینا نتیجه فرهنگ مادی غلطه، اما شما یک اینو ببین، یک غیرت و نظمی، وقتی غیرت در کار و نظم بود که طرف مواظب جنسی که از کارخونش میاد بیرون باید درست بیاد بیرون، اگر پیشرفتی در یک درجه کشور شده به خاطر اینه، نه که آقا اینا چون ایدئولوژی ندارن پیشرفت کردن، نه این نیست. مثل که طرف میگه که خیلی عجیبه بود از زمان رضا خان، همینطور میدونین امپراتور روسیه یواشکی رفت فرانسه، او وقت پتر ببینه که چرا اینا وضعشون از ما بهتره، بعد دید اونجا مردا ریش ندارن، دید تو روسیه مردا همه ریش دارن، ارتودکسن، ریشای بلند دارن، گفت یافتم مشکل در ریشه، دستور داد تمام مردا تو روسیه باید ریششون رو بتراشن تا پیشرفت کن. از این احمق‌تر رضاخان خود ما بود دیگه، که رفت ترکیه و اینا برگشت گفت فهمیدم چرا پیشرفت کردن، زناشون بی‌حجابن، چون زنا بی‌حجابن اینا پیشرفت کردن. یا لباس مردا، تغییر لباس مردا، لباساشون رو باید در بیارن لباسای غربی بپوشن، باید همه کلاه شاپو بذارن، اینا چرا ربطی داره به پیشرفت؟ اینا که پس رفته او اواخر قاجار و بعد پهلوی، اینا اینقدر بیشعور بودن که اصلا فرض کنیم وابسته و خائن و اینا هم نباشن، که بودن. این وزیر خارجه انگلیس استراو بود، کی بود اخیراً صحبت کرد، گفتش که بله رضا خان رو خودمون آوردیم، هر وقت هم خواستیم خودمون برداشتیم، پسرش رو به جاش گذاشتیم، ما اینه. بعد بهشون میگن حداقل معذرت خواهی بکنید، میگن نه دیگه، حالا که گذشته دیگه چه معذرت خواهی، حالا باشه فعلا، باز کارهای دیگه هم داریم میکنیم الان. خب اینا اینجوری هن. حالا رضا خان آمد گفت اگه پیشرفت میخوایم باید سرتاپا، او تقی‌زاده گفت تو مجلس از این جریان روشنفکری غرب زده، گفت باید از فرق سر تا نوک پا، ناخن پا باید غربی بشه، اگه نه پیشرفت نمیکنیم. یکیشون گفت مانع پیشرفت ما این خط و الفبا مونه، باید الفبای فارسی و خط فارسی عربی رو بزنیم کنار، خط لاتین رو بیاریم. یکیشون گفت علت مانع پیشرفت ما مذهب و دین ماه. یکی گفت مانع پیشرفت ما این که کشور رو دست کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب ندادیم. خیلی از حرفا زدن. یکی گفت مانع پیشرفت ما حجاب زنامونه. یکی گفت مانع پیشرفت اینا، رضا خان بعد گفت، دیگران گفتن گفت مانع پیشرفت آخونده هن. همشون باید خل لباس بشه. یکی گفت مانع پیشرفت اینه که فاحشه‌خونه و مشروب فروشی نداریم. اونا ما رفتیم اونجا دیدیم. حالا چرا این جاهای اینجوریشو می‌بینی؟ چرا او تیکه‌ای که علت اصلی پیشرفت اوناست نمی‌بینی؟ و او تلاش و نظم و دقت و برنامه‌ریزی در کنار قارت جهان. اینا گفتن حالا او بخشش سخته، اون بخشی که باید زیاد کار کنی، کمتر بخوری، دقت کنی، مطالعه کنی، تلاش کنی، اونا سخته. همین قسمت آسونش که مشروب بخوریم و خواهش خونه را بندازیم و حجاب رو بذاریم کنار، همین قسمت آسون شو فعلا انجام بدیم، یه بخشی که مربوط به پایین تنه اینا رو فعلا انجام بدیم، ان شاءالله پیشرفت میکنیم. اینجوری هم دیگه. همین الان چند روز یک دانشجو سوال میکنه آقا فکر نمیکنید علتی که ما پیشرفتمون کنتره یا نکردیم توی 100 سال 200 سال یک علتش اینه که مذهب ماست، که ما هنوز به دنیا و به خدا و آخرت و این چیزا معتقدیم، یکی همین که آزادی اجتماعی مثلا مشروب و سکس و این حرفا علنی نیست، آزاد نیست رسما، فکر نمی‌کنید اینا مانه؟ گفتم خب نادان، اینا که تا زمان شاه که همش که آزاد بود، که اون موقع که عقب افتادگی ما که عقلش هم مربوط به زمان قاجار و پهلویه. دومی که چرا اینا چرا پی داره به پیشرفت؟ اتفاقا به شما بگم، اونایی که منشأ پیشرفت علمی و صنعتی در کشورهای که جلوترن شدن، اتفاقا خیلی از اینا آدمای اهل فحشا و مست لایعقل و این چیزا نیستن. اتفاقا آدمای معمولا آدمای سالمترشون اینا، دانشمندای بزرگی که کار کردن بلا تو صنعت و تکنولوژی و فیزیک و اینا، اتفاقا اکثرشون اولا خدا باور بودن، ملحد نبودن، آدمای مسیحی های متدینی بودن، ثانیا اتفاقا اهل فساد و فحشا و شراب و این چیزا نبودن، آدمای سالمتری بودن، معتاد به این الکل و این چیزا نیستن. کسی که ملتی که و نسلی که فقط گرفتار این مسائله که دیگه به کار دیگه‌اش نمی‌رسه، که اینایی که تو کارخونه و آزمایشگاه ها کار میکنن تو دنیا، اینا آدمای اتفاقا اکثرشون اهل فحشا و شراب و اینا نیست. نمیگم شراب نمیخورن، اصلا فحشا و اینا یک منطقه دیگه دارن، ولی اینکه یک سره انگار اینا شغلشون تو فاحشه خونه ها و مشغول عرق خوری و کثافت کاری ان و به این دلیل پیشرفت کردن، این از حرفای مفته، دروغ محض. علت واقعی قضیه ببین چیه. جنبندی آخرین جمله، جواب خودتونم باز خودتون دادید. اینکه یک کشورای کوچک صادراتشون چند برابر ماست با این که نفتم ندارن، علتش فاسد بودن اونا به لحاظ اخلاقی و اعتقادی نیست. فساد پیشرفت نمیاره، نظم و کار و مدیریت صحیح پیشرفت میاره. علتش چیزی که داره، نه چیزی که نداره. علتش اینه که اخلاق نداره، علتش اینه که برنامه و نظم داره کار میکنه. مانع پیشرفت ما و شما هم نقاط یعنی دین ما، مکتب ما، ایدئولوژی ما نیست، چون این دین و مکتب داره میگه نظم، تلاش، کار، متعاد، معاش و معاد با هم. مسئله همینه که اقتصاد مقاومتی همینو میگه، میگه آقا مقاومت کن، کار کن، داخل درست کن، چرا چشمت به اونایی، چرا گدایی میکنی، چرا تضرع میکنید. سیاست خارجی میگه سیاست خارجی و اقتصاد ملی شون اونا با هم هماهنگ کردن، ولی سیاست خارجی ما بر اساس غرب ستیزی، حمایت از نهضت های انقلابی، حفظ فاصله استراتژیک با قدرت های بزرگ بنیان گذاری شده و بنابراین خیلی نیازی به تغییر در خودش نمیبینه. اتفاقا ایدئولوژی ما به ما میگه باید نظم و دقت و کار داشته باشی. میگن اقتصاد در ایران و سیاست خارجیش تو دو تا ریل جدا حرکت میکنه، با هم تماس ندارن، خط تماس، نقطه تماس ندارن، هر کدوم جدا جدا حرکت میکنن. اما مثلا تو چین سیاست خارجی و اقتصادش تو یک ریل حرکت میکنه. ما اگر نفت و گاز نداشتیم مثل ترکیه و مالزی و کشورهای دیگه، مجبور بودیم تسلیم بشیم و هرچی که غرب میگه به حرف کنیم. علتی که اینجا تسلیم نشدید اینه که سیاست خارجیشون تابع اقتصادتون نیست، ولی نفت و گاز و اینا فعلا دارید. خیلی خوب، با عناصر قدرت هنوز مجبور نشدید هماهنگ بشید، ولی کم کم باید مجبور بشید. اینا بعضیشون، اینا داره تو دانشگاه ما تدریس میشه، اینا بعضی از اینا سیاست گذاران بخشای از حکومت ما بودن و هنوزم هستن، الان هم تازه واضح‌تر حرفاشون رو دارن میزنن. اخیراً میگه حفظ اصول با امکانات میسر میشه. اینکه بتونی در حوزه سیاست خارجی به اونچه که اعتقاد داریم اعتقاداتتون رو حفظ بکنید، به خاطر اینکه نفت دارین و الا غنا و گابون و چاد و بعضی کشورها هر اعتقادی هم داشته باشن اصلا نمیتونن عمل بکنن، چون بقای فیزیکیشون نمیگذاره که اینا شعار بدن و اندیشه و اعتقادات داشته باشن، فقط باید اقتصادی فکر کنن. لذا داشتن ثروت چه از طریق تولید مثل چین، چه از طریق منابع زیرزمینی و نفتی مثل ایران، این کمک میکنه که سیاست خارجی تو بتونی مستقل حفظ بکنی. من نمیفهمم این حرفا علیه ما یا علیه شماه. اینا که جواب خودتونه، که خودت داری میگی آقا کشورهایی که به لحاظ اقتصاد داخلی ضعیفن، هر عقیده هم داشته باشن، نمیتونن عقایدشون رو حفظ بکنن، مجبورن عقایدشون رو با سیاست خارجی و عقایدشون رو با منافع اقتصادی و فیزیکیشون فقط تطبیق بدن، با تسلیم باشن. خب ما هم که داریم همین رو میگیم، ما اتفاقا این حرف علیه شما هاست که چشمتون فقط به خارجه. شما پس از این نتیجه بگیر که آقا در داخل اگه اقتصادتو قوی کنی، کارخونه هاتو، مزارعتو فعال کنی، تولید کننده رو حمایت کنی، مصرف رو کنترل کنی، در داخل قوی بشی، میتونی عمل بکنی با حفظ اعتقاداتت. اگر نکنی، از داخل ضعیف باشی، نمیتونی به تسلیم میشی. اقتصاد مقاومتی همینو میگه اتفاقا. میگه داخلتو درست کن. چرا همش چشم به خارج داری؟ چرا هی به اونا میگه آقا اینا؟ میدونین بعضی از این آقایون میرن توی چیزا میگن آقا ما اینجامون ضعیف، اینجا خرابه. اینا گفتن مثل کشتیگیریه که میاد تو میدون تو تشک، به طرفش میگه داداش ببین با هم کشتی میگیم، ولی جون ما اینجا رو چه نکنه، کتفم در رفته، درد میکنه، این زانومم قبلا شکسته، کمرم هم درد میکنه، اینا یک جوری بی زحمت اینا. خب تو خیلی معذرت میخوام، عقلت کمه، وارد تشک شدی، بری به طرف میگی آقا ما این ضعفا رو داریم، ما مشکل داریم، ما بدبختیم، ما گرفتاریم. خب اون معلومه، اصلا داری به طرف میگی دقیقاً به کجا ضربه بزن. ما الان یه فشار دیگه بیاریم ما افتادیم. اصلا کسی که هی بیاد بگن آقا تحریم اثر کرده، تحریم خیلی چی بوده و اینا، تو داری گرام میدی به دشمن که آقا یکم دیگه ادامه بده، فشار بیار، ما همین الان دیگه می‌خوریم زمین. بعدم تحریم که صد برابر در زمان جنگ که ما هیچی نداشتیم، که زمان جنگ که به ما سیم خاردار نمیدادن حتی، و بردیم جنگو، که این رو اصلاح بکنیم. تحریم با تحریم از پا در نیاییم، شعارا رو عوض نکن، خودتو اصلاح کن. میگه دولت ایران درآمد ارزی که از صادرات سوخت فسیلی داره، نظم داخلی در کشور تونسته مدیریت کنه، واردات غیر مستقیم هم بیاد تو صحنه سیاست خارجی، اعتقاداتش رو هم مطرح میکنه، هم بهش عمل میکنه، هم پوزش رو میده. ولی سیاست خارجی باید غیر انقلابی بشود، در چارچوب اردوگاه سرمایه‌داری توسعه یافته قرار بگیره، باید ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی که عقیدتی است غیر عقیدتی بشود، سیاست خارجی باید غیر عقیدتی بشود، شعاراشو بذاره کنار. بعد مثال میزنن خودشون، علی خودشون دلیل میارن. بعد میگه که ببینید در کشورهای آنگلو ساکسون مثل آمریکا، انگلیس، سوئد، هلند و آلمان قدرت سیاسی مبتنی بر دفاع از نظام سرمایه‌داری است. خب خودت جواب خودت دادی که دفاع از نظام سرمایه‌داری مگه عقیدتی نیست؟ مگه ایدئولوژی نیست نظام سرمایه‌داری لیبرال؟ مگه لیبرال دموکراسی ایدئولوژی نیست؟ ولی تولید ثروت ملی و حقوق کارفرما باعث شد که سیاستمداران بتوانند حرفاشون رو بزنن. خب اقتصاد مقاومتی میگه همین کارو تو ایران باید بکنی، شما اقتصاد تو درست کن تا بتونی پای حرفات بمونی، نه اینکه حرفاتو عوض کن فکر کنی اقتصاد درست میشه، خرابتر میشه. و آخرین جمله، سیاستمداران در غرب برای یک دوره محدود فرصت دفاع از سیستم سرمایه‌داری رو پیدا میکنن، برای اینکه فرد جای سیستم رو نگیره و سیستم حفظ بشه، عملا افراد با هر امکانی که دارن میان در خدمت سیستم قرار میگیرن. خب انقلاب اسلامی همین بود اتفاقا، متأسفانه سیستم جهتش فرق میکنه. هر دولتی، دولت‌های مختلف بیان برنامه‌هاشون رو ارائه کنن به مردم، هر دولتی که رأی آورد در چارچوب اصول انقلاب در خدمت منافع کشور و ملت عمل بکنه، سیستم باید حفظ بشه. شعاران ما سر ماشین سیستم رو کج نمی‌کنیم بریم تو جاده دیگه، این همین جاده رو ما باید بریم، همون جاده‌ای که امام و شهدا گفتن. تا الان هم هر چی عزت و پیروزی داشتیم به خاطر همینا بود، به خاطر این شعارا بود. هر جا به شعارا عمل کردی به لحاظ اقتصادی هم قوی بودی، هر جا به هیچ شعارا عمل نکردی اقتصادت هم ضربه خورد، نه فقط ایدئولوژی، چون ایدئولوژی ما به اقتصاد ما هم نظر داره، منافع اقتصادی ما رو هم مد نظر داره. چون یکی از شعارای ایدئولوژی که ما چی بود؟ عزت اقتصاد، عزت، عزت یکیش عزت اقتصادی و علمیه. عزت اقتصادی و علمی نه با گدابازیه، نه با وابستگی و وادادنه، با کار، تلاش، تلاش، تلاش. بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی به این ملت احترام بگذاریم، یعنی منابع قدرت خودتون رو درست بشناسین، یعنی ضعفای خودتون رو درست شناسایی کنین و اصلاح کنین. اقتصاد مقاومتی یعنی ارتباط با کل جهان، اما ارتباط فعال نه منفعل، با حفظ عزت و استقلال و شرف این مردم نه با تحقیر این مردم، رعایت منافع ما و منافع دیگران همه با هم، نه ضرر ما، و اعتراف ذلیلانه پیش دشمن نکردن که آقا اثر کرد، اثر کرد، آه نیمه شب گفت اثر دارد، گفت این تحریم ها اثر دارد. خب معلومه که برای آدم تنبل همه چی اثر دارد.